که مثل گل تمیز باشه، زبر و زرنگ و با ادب پیش همه عزیز باشه. با لیوان اختصاصیش توی خونه یا هر جایی بنوشه وقت تشنگی، شربت و آب یا که چایی، شربت و آب یا که چایی.
خب دیگه اینم از زنگ تفریح امروز.
بله بله بله، خیلی خوش گذشت.
کاملا باید موافقم سیبک. حالا بیا بریم از دوستامو خدافظی کنیم.
خوش بگذره بچه ها، خدافظ.
خدا نگهدار دوستای خوبم، روز خوبی داشته باشین، زنگ تفریح بهتون خوش بگذره.
زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس. جاهاتون بشینید، درسا رو خوب یاد بگیرید، درسا رو خوب یاد بگیرید، درسا رو خوب یاد بگیرید.
رادیو سلامت،
رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه‌های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
فصل دوم.
رسید فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آغازی دوباره. بیا با نغمه همبستگی ها، زسگیریم آغازی دوباره، زسگیریم آغازی دوباره.
شرکت های دانش بنیان با توجه به ظرفیت‌های نظیر اقتصاد مبتنی بر دانش بومی و اتکا به توان علمی و پژوهشی داخلی، از ارکان بسترساز توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند. مثل حمایت.
ما در ستاد زیست فناوری اگر کسی تو دانشگاهی که مأموریت قبول کرده تو این حوزه کار کنه.
دکتر مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
طرح پژوهشی بده حمایت میشه. در صورتی که این حمایت منجر بشه که یک تولید آزمایشگاهی داشته باشه، حمایت‌های بعدی به شکل وام میشه که تولید نیمه صنعتی کنه و بعد با هماهنگی صندوق نوآوری حمایت‌های صنعتی بعد از اون انجام میشه.
تولید کننده ایرانی.
هومن فروغی هستم، مدیرعامل شرکت دانش بنیان مهندسی محیط کشت سیوان، که اولین و تنها تولید کننده محیط کشت سلولی به فرم پوز در کشور هستش. همانطور که مستحضر هستید، یک تفاوت کلیدی در داروها و واکسن‌های تولید شده در صنعت بیوتکنولوژی و یا همان صنعت زیست فناوری، اگر ترجمه فارسیش رو بگیم، در مقایسه با داروها و واکسن‌های صنایع شیمیایی در این هست که داروهای صنعت حوزه زیست فناوری توسط یک موجود زنده به عنوان مثال یک باکتری و یا یک سلول تولید میشن. سلول ها برای رشد خودشون و همچنین تولید داروی مورد نظر، یا بهتر بگیم پروتئین مورد نظر که نقش دارویی رو در بدن بیمار ایفا میکنه، به یک سری منابع برای تغذیه نیاز دارند. محیط کشت همان منبع مورد نظر هست، مخلوطی از آنچه سلول نیاز داره، شامل ویتامین ها، اسیدهای آمینه، سورس های کربنی، سورس های قندی مثل گلوکوز. این مخلوط که هم مقدارش و هم اجزایش بسیار مهم هستن و فرمولاسیون محیط کش رو در واقع تشکیل میدن، یک دانش فنی بالایی میخواد که هر کشوری و هر شرکتی اون رو در اختیار نداره، به ویژه محیط کشت های با تکنولوژی بروز که معمولا در استفاده از اونها در صنعت نیازی به استفاده از سرم حیوانی به عنوان یک مکمل نیست، چون سرم های حیوانی منشأ معین شیمیایی ندارند و ممکنه که هر دفعه که تولید میشن تغییراتی در ترکیبات اونها باشه. معمولا سازمان های مجوز دهنده یک نگرانی دارند که اولا تغییراتی در هر فرایند تولید ایجاد بشه وقتی که از این سورس های حیوانی استفاده میشه، و به هر حال نگرانی های دیگری هم وجود داره. به هر حال ما داریم از یک سورس حیوانی برای تولید داروهای انسانی استفاده میکنیم. محیط کشت های بروز نیازی به استفاده از سرم های حیوانی ندارند و منشأ شیمیایی و ترکیبات شیمیایی کاملا معین هست که مخلوط اونها محیط کشت رو میسازه. شرکت دانش بنیان سیوان هم به تکنولوژی تولید محیط کشت های بدون نیاز به استفاده از سرم حیوانی دست پیدا کرده و در حال حاضر ارائه دهنده به صنعت بیوتکنولوژی و کارخانجات حوزه زیست فناوری در کشور است.
با از مدانش و کارآفرینی تو راه نسل عاشق پا میذاری، نشون میدیم که با تولید بهتر قدم تو جاده فردا میذاری.
سهم ما
توی دهه های گذشته با توجه به تأکیدی که رهبری و سیاستگزاران نظام به حوزه علم و فناوری داشتند، به عنوان تنها کلید پیشرفت کشور توفیقات خیلی خوبی کسب کردیم.
دکتر روح الله دهقانی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری:
تو دهه گذشته مخصوصا توسعه شرکت های استارتاپی، مجموعه های تحقیقاتی، توسعه فناوری رویکرد های خیلی خوبی بهش شد و مورد توجه قرار گرفت و گفتمان علم و فناوری تو کشور خوب جا افتاد. امروز شاهد این هستیم که همه مسئولین کشور، همه کسانی که تأثیرگذار هستن توی اقتصاد، حتی گفتمان علم و فناوری رو گفتمان جدی میدونن. اما این موضوع تا این که ما بتونیم یک سهم جدی رو از اقتصاد کشور از حوزه علم و فناوری داشته باشیم، از تبدیل این علم و فناوری به ثروت داشته باشیم، فاصله داره. اگر بتونیم این علم و فناوری رو در یک مسیری تبدیل بکنیم به ثروت واقعی، به ارزش افزوده، و بتونیم یک سهم جدی از اقتصاد رو بگیریم، این دفعه میگیم اقتصاد دانش بنیان شده. البته دانش بنیان شدن اقتصاد شامل یه سری نوآوری‌های در حکمرانی هم هست، یعنی فرایندها، سازوکارها، بیمه‌مون، مالیاتمون، مسائل مالیمون، مسائل حقوقیمون هم نیاز درش نوآوری بشه.
یای آخر
هومن فروغی هستم، مدیر عامل شرکت دانش بنیان مهندسی محیط کشت سیوان. خط تولید شرکت هم که از دانش فنی بسیار بالایی برخوردار هست و پودر میکرونریزه مناسب استفاده در صنعت حوزه زیست فناوری رو در حقیقت تامین میکنه، توسط دانشمندان داخلی و متخصصین همین شرکت طراحی و برای اولین بار در کشور راه اندازی شد. شرکت از سال 93 کار تحقیق و توسعه محصولات خود را آغاز کرد. بعد از یک بازه 5 ساله در فروردین ماه سال 98 به صورت رسمی کار خودش رو آغاز کرد و افتخار داره تامین کننده کلیدی در حوزه محیط کشت‌های پودری در کشور باشه. تا قبل از شروع به فعالیت شرکت محیط کشت‌های پودری به صورت 100% وارداتی در اختیار کارخانجات تولیدی قرار می‌گرفتند. این هم یک وابستگی صنعت بیوتکنولوژی کشور رو ایجاد می‌کرد به شرکت‌های غربی و همچنین چالش‌های تأمین به خاطر تحریم‌ها وجود داشت. ولی کم با شروع به فعالیت شرکت سیوان خوشبختانه این مشکل حل شده و ما در سبد کالاهای محصولات شرکت میتونیم پاسخگوی نیاز 100% کشور باشیم. این به معنی جلوگیری از خروج سالانه ارز 30 میلیون یورویی در کشور هست، حداقل 30 میلیون یورو.
شرکت‌های دانش بنیان با تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته‌ها و نتایج جدید اقتصادی در رشد و توسعه و پیشرفت کشور نقش بی‌بدیلی دارند.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به سرنگ باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانا نسی آوشتن ها، بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
برنامه ریزی برای آینده افقهای روشنی رو پیش روی ما نمایان میکنه.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزش.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما هموطنان گرامی، خانم ها و آقایون محترم، صبحتون بخیر. در 21مین روز از آذر 1401 در خدمتتون هستیم و امروز هم می‌خوایم به یکی از موضوعات مورد علاقه شما شنوندگان گرامی بپردازیم. قبل از طرح موضوع امروز افق روشن، جا داره که از شما شنوندگان عزیز تشکر کنم بابت پیام‌هایی که برای برنامه ما ارسال می‌کنید و موضوعاتی که پیشنهاد می‌دید. سوژه امروز ما در خصوص خودروست. خب هر خودرو از تعداد زیادی قطعه تشکیل شده که بعضی از این قطعات مثل تسمه دینام، تسمه تایم، لنت جلو، لنت عقب، دیسک ترمز، صفحه کلاژ و واشر سرسیلند علی رغم نقش مهمی که در کارکرد خودرو دارن، عمر کوتاهی دارن. این قطعات که در دسته لوازم مصرفی استهلاکی قرار می گیرن، باید در قالب سرویس‌های دوره‌ای بررسی و در صورت نیاز تعویض بشن. اما سازمان ملی استاندارد جدیداً و اخیراً نسبت به کیفی‌سازی صنعت خودرو بخشنامه‌ای رو ابلاغ کرده. بر اساس بخشنامه سازمان ملی استاندارد، خودروسازان باید هر ماه برای قطعات و محصولاتشون از این سازمان تاییدیه بگیرن. قبل از این تاییدیه ها سالانه بود. الان خودروسازان به این تصمیم سازمان ملی استاندارد انتقاد کردن و خواستار لغو این بخشنامه شدن. خدمت خدمتتون عرض کنم که سازمان ملی استاندارد سه شرط برای تغییر تاییدیه های استاندارد به خودروسازان اعلام کرده. یکی از شروط این سازمان اینه که خودروساز باید زنجیره تامین قطعات رو اعلام کنه تا این سازمان به عنوان مرجع تایید کننده استانداردها از کیفیت کار و عملکرد خودروسازان مطلع بشه. اما در حال حاضر حتی یک شرط هم اجرایی نشد.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن.
خب امروز در افق روشن به بخشنامه سازمان ملی استاندارد می‌خوایم بپردازیم و موضوعی که برای شما در نظر گرفتیم قطعات خودرو زیر تیغ نظارت استاندارد. پیرو به این مسئله عرض کنم که دبیر انجمن خودروسازان هم به چالش شماره گذاری نکردن به موقع خودروها با سیاست جدید سازمان استاندارد مبنی بر یک ماه شدن تاییدیه ها اشاره کرده و گفته که این اقدام موجب اخلال در تولید، تأخیر در تحویل خودرو و حتی نارضایتی مشتریان و تشدید ضرر خودروسازان میشه.
به مجموعه ویژگی ها و تجهیزات یک خودرو که در جلوگیری از تصادفات به راننده کمک می کند، ایمنی فعال خودرو گفته می شود. شاسی، سیستم تعلیق، ترمزها، هندلینگ، میدان دید و سایر تجهیزات خودرو در این حوزه قرار می گیرند. اگر به هر علتی راننده و تجهیزات فعال ایمنی خودرو نتوانند از بروز حادثه جلوگیری کنند، حفظ جان سرنشینان یا آبرین بر عهده ایمنی غیر فعال خود رو گذاشته می شود. ایمنی غیر فعال شامل کیسه های هوا، کمربند های ایمنی پیشکشنده، انعطاف خود رو در جذب انرژی هنگام برخورد و سایر تجهیزات و فناوری هایی که اثر تصادف را کاهش می دهد می باشد. کاهش مشهود آمار تلفات در تصادف در بسیاری از کشورهای صاحب صنعت حاکی از این است که توسعه و استاندارد سازی تجهیزات ایمنی خودرو خطر مرگ و آسیب‌های سرنشینان را بیش از 50% کاهش می‌دهد. یکی از مهمترین عوامل کاهش آمار کشته شدن در تصادفات کشور از سال 1386 به بعد تغییر سیاست خودروسازان داخلی در استفاده از فناوری‌های نوین در عرصه ایمنی خودرو و روند روبه پیشرفته استاندارد سازی تجهیزات ایمنی و قطعات خودرو می باشد.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 در موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
سپاس از شما شنوندگان عزیز که همچنان همراه هستین با برنامه افق روشن در 21مین روز از آذر 1401. قطعات خودرو زیر تیغ نظارت استاندارد. در استودیوی امروزمون آقای محمد حسین علی اکبری خبرنگار حوزه اقتصادی هم حضور دارن و تشریف دارن. آقای علی اکبری سلام، خوش اومدید.
سلام خدمت شما سرکار خانم شهبازی و همه شنوندگان عزیز.
خب ما قراره که راجع به بخشنامه جدید سازمان ملی استاندارد خطاب به خودروسازان صحبت کنیم. بر اساس این بخشنامه خودروسازان باید هر ماه برای قطعات و محصولاتشون از سازمان ملی استاندارد تاییدیه بگیرن. حرف از استاندارد شده و این نشون میده که هنوز خودروسازی ما به لحاظ استانداردسازی مشکلاتی رو داره. ولی آقای مهدی خطیبی مدیر عامل ایران خودرو در اظهاراتی گفتن که در خودروهای روز دنیا خیلی از استانداردهایی که ما در کشورمون داریم وجود نداره. استانداردهایی که در کشور ما اجرا میشه در کل دنیا جز استانداردهای سخت گیرانه است. آقای علی اکبری، اگر استانداردهای حوزه خودروسازی ما اینقدر سخت گیرانه است، پس چرا سازمان ملی استاندارد بخشنامه‌ای رو صادر میکنه و از خودروسازان میخواد که هر ماه برای تایید قطعات و محصولاتشون باید از سازمان ملی استاندارد تاییدیه بگیرن؟
خدمتتون عرض بکنم که ببینید، ما زمانی که میخوایم به یک نقطه‌ای برسیم، به یک مقصدی میخوایم برسیم، مسیر رو باید طی کنیم دیگه. خودروسازهای خارجی که سالهای مسیر رو طی کرد، حالا پیش این مسیر رو طی کردن، ما همچنان در این مسیر قرار داریم. اونا الان رسیدن به یک تولید با کیفیت.
بله.
ما همچنان به تولید با کیفیت نرسیدیم. پس ما باید نظارت مستمر روی قطعاتمون داشته باشیم.
در مسیر رسیدنیم.
ببینید ما در مورد خودروی با کیفیت که صحبت میکنیم، از چی صحبت میکنیم؟ از قطعات با کیفیت صحبت میکنیم.
بله.
ما ببینیم ما قطعات با کیفیت هنوز نداریم و اینکه آگاهی هم مردم ندارن که مثلا یک قطعه عمر مصرفیش چقدره. ولی شما میبینید مثلا این خودروهای شرق آسیایی مثلا ما خرید میکنیم، بعد میریم میبینیم که مثلا این خودرو 10 سال فقط داره لوازم مصرفیش تعویض میشه. خب این فرق داره با اون کیفیتی که ما در داخل داریم تولید میکنیم دیگه. این فکر میکنم که سازمان استاندارد اون استانداردهای 85 گانه‌ای که در نظر گرفته، یه سریاش درسته از نظر خودروسازا و اینکه تولید کننده ها سختگیرانه است، ولی ما برای رسیدن به یک خودروی با کیفیت باید این مسیر رو طی بکنیم. بعد از اون میتونیم اختیاری بکنیم. به عنوان مثال کسی که خودروی مثلا با آپشن میخواد و با امکانات بیشتر میخواد و خودروی کسی که خودروی ساده میخواد، اقدامی که همه خودروسازهای جهان دارن انجام میدن.
بله.
ولی اینم خدمت رو عرض بکنم که ما همچنان در تحویل خودرو نمیتونیم همپای کشور دیگه بریم جلو. به خاطر همین ما اول باید این مسیر رو پله پله طی کنیم و اینکه ابتدا به روز بیام تحویل بدیم و بعد بریم سراغ مسائل بعدی.
آقای نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی کشورم، گفته که 33 قطعه از 55 قطعه خودروهای تولید کشورمون که ملزم به دریافت کد رهگیری و شناسه کالا هستن استاندارد ملی ندارم. در ارتباط با موضوع امروزمون در خدمت آقای مهدی براسو، عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو هستیم. آقای براسو گرامی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، روزتون بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمان عزیزتون. سلام مجدد عرض کنم در خدمت.
سپاسگزارم از شما. آقای براسو، نظر شما راجع به بخشنامه جدید سازمان ملی استاندارد در خصوص تاییدیه های یک ماهه خودروسازان چیه؟
اگر اجازه بدین من یه پیش زمینه ای رو براتون بگم. اول بگیم که استاندارد یه طبقه بندی داره که این طبقه بندیش استانداردهای بین المللیه. یه پله پایین‌تر میشه منطقه‌ای، ملی، انجمنی و شرکتی. استاندارد از کیفیت من بخوام بگم که تعریف جدایی دارن. استاندارد به معنی کسب حداقل کیفیته. بالا رفتن کیفیت یه ویژگی استانداردیه و همینجور که جناب آقای علی اکبری میگفت، ما باید به سمت قطعات با کیفیت بریم.
کیفی سازی.
بله، کیفی سازی انجام بدیم. همین جوری که خدمت شما فرمودین، الان تو انجمن قطعه سازان و وزارت صنعت معدن تجارت، دفتر صنایع حمل و نقل، جلسات متعددی برگزار شده. قطعه سازان معتبر تو هر قطعه جزء اون 55 قلم کالا دعوت میشن و از شیوه استاندارد شرکتی استفاده میکنیم. میدونید شیوه استاندارد شرکتی بالاترین شیوه استاندارد و سختگیرانه ترین شیوه استاندارده. موقعی که این استانداردها رو ما اجباری بکنیم، همونجوری که شما فرمودین یه سری استانداردها تشویقیه از قطعات و یه سری از قطعات اصلا استاندارد نداره و ما اینا رو داریم به سمت استاندارد اجباری میبریم و از نوع شرکتی که بتونیم کیفیت کالاها رو ببریم. کالاها تا حالا توی بازار یدکی خدمتون عرض کنم که به جز برندهای معتبر که اونا هم زیر یک سال یا یک سال بودن گارانتی نداشتن، در قدم اول وزارت صنعت معدن تجارت به این سمت میره که تمام اون 55 قلم حداقل 2 سال در بازار لوازم یدکی و در بازار خودروساز 3 سال گارانتی بده.
بله.
این یعنی چی؟ این یعنی بالا بردن سطح کیفی قطعات.
آقای براسو گرامی، با توجه به بخشنامه جدید سازمان ملی استاندارد و اینکه خودروسازان باید هر ماه برای قطعات و محصولاتشون تاییدیه بگیرن، چقدر میتونه روی روند تولید قطعات تأثیر گذار باشه و آیا اجرای این بخشنامه واقعا از عهده خودروسازان برمیاد؟
والا این بازرسی میخوان به هر حال یه شرایطی به وجود آوردن که بازرسی های مستمر به وجود بیاد. این بازرسی های مستمر خدمتتون عرض کنم که
کارا براشون سخت نمیکنه.
کارو سخت میکنه، ولی من یه موضوعی رو بگم،
مزیتش رو بگید.
بله مزیتش رو میگم. خودروهایی که امسال تولید شده تو سال 1401 مخصوصا تو این 4-5 ماه اخیر،
بله،
با فاصله معنادار کیفیتش نسبت به خودروهایی که تو سال 1499 تولید شده از کیفیت بالایی برخورد.
پس این سختگیری جواب داده.
سختگیری 100% و خود خودروسازان این عبور مستقیم یکی از کارهای بسیار خوبیه که هر دو تا خودروساز بزرگ انجام دادن. باعث میشه که خودروها ماها و شاید یک سال زیر بارون و آفتاب توی کف پارکینگا باشن و خود شما میدونی خودرو صدمه میبینه.
بله.
ولی این عبور مستقیم باعث شده و این نظارت و پیگیری استاندارد و این کاری که انجمنها دارن به کمک خودروسازان اومدن توی این اجرای برنامه باعث شده کیفیت قطعات بالا بره.
از اون طرف به قضیه نگاه کنیم، انجمن خودروسازان به این بخشنامه اعتراض کرده، میگه اگر این روند ادامه پیدا کنه شماره گذاری به موقع خودرو عقب میفته، منجر به اخلال در تولید و تأخیر در تحویل خودرو و در نهایت نارضایتی مشتری میشه.
همونجور که فرمودین یه مقدار روند و
کند میکنه.
این بی جهت اون همکاران ما این حرف رو نزدن، ولی باید اینو به صورت یک برنامه بکنیم، یک برنامه که به هر حال این یعنی شرکت استاندارد به یه نتیجه‌ای برسه که واقعا قطعات داره با کیفیت به دست تولید کننده خودرو یا خودروسازان یا مشتری نهایی میرسه.
یعنی این یقین رو پیدا کنید بخشنامه رو به نظر شما ملغا کنه؟
صد نه ملغا نمی کنه. ببینید اون استاندارد داره نظارت خودش رو انجام میده
دائمی باشه
و انجمن ها دارن استاندارد قطعات رو میبرن بالا تا سطح کیفی شو.
آقای بروسو چطور میشه که یک قصه ای استاندارده ولی کیفیت نداره؟
آقا استاندارد کف کیفیته. میخوام خدمتتون بگم که ما باید سطح کیفیت رو ببینیم. میبینید جدیدن من یه تبلیغی رو دیدم که خودروهای چینی 10 سال گارانتی کردن. 10 سال گارانتی یعنی کیفیت این قطعه برای 10 سال گارانتی شده. خب این رو قیمت خودرو تاثیر داره. هر چقدر کیفیت رو ما بخوایم ببریم بالا روی قیمت تاثیر داره. بله. یه نکته ای رو ما فقط اینجا یادمون باشه که تمام قطعه سازان ما تو شرایطی دارن قطعه تولید میکنن که این تحریم های
بله.
ظالمانه بر اونا هستش. 2-3 سال اخیر یه مقدار کیفیت قطعات اومده پایین، یکی از دلایلش این تحریم های ظالمانه.
بله. پس در ارتباط با صنعت خودروسازی و همینطور قطعات کشورمون بهتره بگیم که خودروها و یا قطعات ما کیفیت لازم رو ندارن، نه اینکه استاندارد نیستند.
آره ما دارن همه تلاش میکنیم، یعنی صنعت قطعه سازی و خودروسازی تلاش میکنیم که این کیفیت رو بالاتر ببریم.
امیدوار هستم
برای مشتری، برای مصرف کننده نهایی، که مصرف کننده نهایی اون مطلوبیت نهایی دستش برسه.
آقای مهندس سلام عرض خدمت شما.
سلام عرض میکنم. خواهش.
یه موضوعی رو اشاره کردید در مورد طبقه بندی استاندارد، که استاندارد بین المللی، منطقه‌ای، کشوری، حالا استانی، شرکتی.
بله.
این استانداردی که الان برای قطعات ما داره استفاده میشه استاندارد چیه؟ شرکتیه یا بین المللیه؟
یه سریش بین المللیه.
بله.
یه سریش ملیه. دقت میفرمایید داریم این بین المللی و ملی رو به سمت شرکتی میبریم که تو شرکت ایران خودرو استانداردی که استفاده میشه پژو یا سیتروئن و تو شرکت سایپا استاندارد کره‌ایه.
بله.
داریم استاندارد شرکتی رو روم 55 قطعه‌ای که کد شناسه و کد رهگیری گرفته. کار خیلی سختیه. به هر حال شرکت‌ها میان، بعضی از گروه‌های بزرگ قطعه ساز زیر بار نمیرن و انجمن‌ها دارن فشار به اینا میارن که این استانداردها رو قبول بکنن. دقت می‌کنید؟ داریم
درست.
به سمت استانداردهای شرکتی میریم که کیفیت قطعات بالا بره.
ببینید ما داریم در مورد خودروهای تولید داخل داریم صحبت میکنیم، ولی ما خودروهای الان مثلا مد نظر بگم حالا 0-100 داره اینجا انجام میشه، 0-100 نه اینکه همه قطعاتش در داخله، ولی خب اون طراحی اولیه‌اش مثلا توی ایران انجام شده، ولی واقعا ما در طراحی پلتفرم می‌بینیم که یه سری استانداردها رو مثلا ما در نظر نگرفتیم.
مثال بزنید آقای مهندس علی اکبری، ممنون میشم.
بله خواهش می‌کنم. ببین مثلا در خودروی تیبا ما واقعا مثلا یه سری یعنی ایرادای پلتفرمی داشت که اومدن بعدش عوض کردن، ولی همچنان یه بخشی از اون خط تولیدمون رو دادیم به تیبا.